انگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد هفته آینده به برزیل می‌رود. ونزوئلا و ایران با یکدیگر پیمان همکاری‌های نظامی امضا کردند. مفتدا صدر برای گفتگو با مقامات ترکیه به آنکارا رفت. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امیدواریم که روز جمعه خوبی را پشت سر گذاشته باشید. امروز جمعه است، 11 اردیبهشت 1388 و برابر است با اول ماه می سال 2009 میلادی، روز جهانی کارگر. هوای دما در تهران هم‌اکنون 15 درجه است و ابری و در پراگ محل پخش رادیو فردا 21 درجه و آفتابی. برای یک بار هم که شده پراگ گرمتر از تهران است. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از مهین گرجی بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان میرسانم. مهین.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 16 اردیبهشت ماه در رأس یک هیئت بزرگ اقتصادی به برزیل می رود. به گفته محسن شاطرزاده سفیر ایران در برزیل، در این سفر 110 نفر از 65 شرکت بزرگ اقتصادی در ایران آقای احمدی نژاد را همراهی می کنند. سفیر ایران در برزیل به خبرنگاران گفت که این عده نمایندگان شرکت‌های پیشرو در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، غذایی، معدن، صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع زیربنایی است. به گفته محسن شاطرزاده، هیئت ایرانی امیدوار است در این سفر بتواند توافق‌نامه‌هایی در زمینه بازرگانی با برزیل امضا کنند. ونزوئلا و ایران بر سر همکاری‌های نزدیک نظامی با یکدیگر به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع ایران که برای امضای این توافقنامه به ونزوئلا سفر کرده، پس از ملاقات با هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، تهران و کاراکاس را متحدانی استراتژیک خواند و گفت که هدف از این توافق حمایت از صلح و آرامش در منطقه است. مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه عراقی برای دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه از ایران راهی آنکارا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات رسمی وزارت خارجه ترکیه گفت مقتدا صدر و رجب طیب اردوغان در این دیدار بر سر مسائل سیاسی در عراق با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. آقای صدر به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شود و به گفته حیدر طرفی، یکی از دستیارانش در ایران، به سر می برد. در ماه‌های اخیر تنش در روابط بین ترکیه و عراق بر سر شبه نظامیان پیکاکا که در شمال عراق مستقر هستند افزایش یافته است. گزارش حاکی است به نقل از اتحادیه آزاد کارگری در ایران، 5 نفر از اعضای تشکل‌ها و فعالین کارگری سنندج صبح امروز بازداشت شدند. این 5 نفر عبارتند از صدیق کریمی، شریف ساعد پناه، مجید مجیدی، سید خالد حسینی و ژیان صبحانی. بر پایه این گزارش ها، مسئولان امنیتی ایران تشکل های مستقل کارگری را تهدید کرده بودند که از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر خودداری کنند. تشکل های مستقل کارگری خواستار برگزاری این مراسم در تهران، کرمانشاه، سنندج و چند شهر دیگر شده بودند. و آخرین خبر این که عفو بین الملل خواستار پایان سرکوبی اتحادیه ها و تشکل های صنفی مستقل کارگری در ایران شده. حمید.
با سپاس از مهین گرجی، نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. در روز جهانی کارگر، خبرهای رسید از ایران حاکی‌ست که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مانع از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در چند شهر ایران شده و ده‌ها نفر را بازداشت کردند. گزارشی در این باره می‌شنوید. مراسم روز جهانی کارگر که توسط ایرانیان در شهر کلن آلمان برگزار شد، به مراسم اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران هم تبدیل شد. گزارشی از کلن. تهران در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا که ایران را فعالترین حامی تروریسم در دنیا دانسته است، میگوید که آمریکا صلاحیت داوری در این مورد را ندارد. گزارشی هم در این باره. لایحه تحریم‌های بیشتر ایران در مجلس سنای آمریکا به زودی بررسی می‌شود. گزارشی داریم از واشنگتن. فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی جایزه جشنواره تریبیکا را در نیویورک به دست آورد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. فعالان کارگری در ایران میگویند نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مانع از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در تهران، سنندج، اهواز و هفت‌تپه شدند توسط تشکل‌های مستقل کارگری و شماری از کارگران و فعالان کارگری بازداشت شدند. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است در این زمینه.
تلاش برای ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر صبح روز جمعه با بازداشت 5 فعال کارگری در شهر سنندج آغاز شد. این برای سومین بار است که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران مانع از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط تشکل‌های مستقل کارگری شدند. در 2 سال گذشته این ممانعت به ویژه در شهر سنندج صورت گرفته که در جریان آنها شماری از فعالان کارگری بازداشت و محاکمه شدند. بر اساس گزارش ها 5 فعال کارگری به نام های صدیق کریمی، شریف ساعد پنا، مجید حمیدی، خالد حسینی و جیان سبحانی صبح روز جمعه در سنندج بازداشت شدند. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که خود عصر روز جمعه در پارک لاله تهران بازداشت شد با تایید خبر این بازداشت گفته بود:
طبق آخرین اخباری که ما داریم دارن تلاش میکنن که اینا رو از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج منصرف بکنن.
اما شمار بازداشت‌ها در سنندج افزایش یافت، زیرا هنگام برگزاری مراسم در امیریه این شهر در عصر روز جمعه 5 نفر دیگر از جمله فایق کیخسروی از فعالین اجتماعی در حوزه حقوق کودک و کارگری بازداشت شدند. فردین نگهدار از فعالان کارگری در سنندج که عنوان می‌کند شاهد این بازداشت‌ها بوده است می‌گوید حتی پیش از برگزاری مراسم حضور نیروهای امنیتی در محل کاملا مشهود بود.
ساعت 5 مراسم برگزار شد و حدود چند دقیقه طول کشید قطعنامه خونده شد، اما پس از به اصطلاح پایان قطعنامه و پایان مراسم بلافاصله حضور نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی به صورت گسترده در داخل پارک و در واقع اونجا مشهود بود و خودم شاهد دستگیری تعدادی از شرکت کننده ها در مراسم بودم که تا الان حدود 5 نفرشون به اصطلاح محرز شده که این 5 نفر بازداشت شدن.
در حالی که این بازداشت‌ها تاکنون مورد تایید مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته است، برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از بازداشت 10 نفر در مراسم روز جهانی کارگر در تهران است. بر اساس بیانیه 10 تشکل مستقل کارگری، قرار بود مراسمی در پارک لاله تهران برگزار شود. بر اساس این بیانیه، تشکل‌های مستقل کارگری خواستار زندگی بهتر برای میلیون‌ها کارگر شده بودند. با این همه مراسم مورد نظر تشکل‌های مستقل کارگری با ممانعت نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی مواجه شد. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار در تهران در این خصوص می‌گوید:
ورودی‌های پارک رو تقریبا میشه گفت دستگاه نیروهای امنیتی کاملا بسته بودن و نیروهای انتظامی هم با گشت‌های ارشاد و گشت‌های یگان ویژه اینجا بودن که نشد این روز هم در تهران برگزار بشه.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌هایی از بازداشت 10 نفر در پارک لاله تهران خبر داده است. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه این موضوع را تایید می‌کند.
تعداد دستگیر شدگان زیاد بودند ولی ما نمی‌شناختیم و آمار دستگیر شدگان بیش از 50 نفر بودند.
این فعال کارگری در همین ارتباط به اسامی چند نفر از بازداشت شدگان مانند جعفر عظیم‌زاده، مریم محسنی، بهروز خباز، شاهپور احسانی و غلامرضا خانی اشاره می‌کند. در خصوص بازداشت‌های پارک لاله تهران توضیحات بیشتری را از آقای شهابی می‌شنویم.
همون چیز ساعت 5 رو ما اقدام به تجمع در ضلع شرقی میدان آبلما کردیم که حدود 2300 نفر که جمع شدیم بلافاصله از لای درخت‌ها مامورین انتظامی امنیتی ریختن و با باتوم و ضرب و شتم و همکارای دوستان و کارگرا رو گرفتن و سوار ماشین کردن و بردن و اونایی که استقامت می‌کردن با ضرب و شتم مواجه می‌شدن.
تا کنون منابع خبری جمهوری اسلامی ایران در مورد حوادث پارک لاله خبری منتشر نکردند. در همین حال برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اهواز و هفت‌تپه است. در این حال پرسشی که مطرح می‌شود آن است که چرا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط تشکل‌های مستقل کارگری ممانعت می‌کنند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز جمعه به این پرسش چنین پاسخ داده و گفته بود کارگران از ابتدایی ترین حقوق خود مانند اعتصاب، تجمع و تشکل محرومند.
اگر اینا فرصت بدم به کارگر مراسم روز جهانی خودش رو برگزار کنه، قطعا کارگر قدم بعدی رو برمی‌داره برای اینکه به خواستای انسانی دیگه خودش برسه.
به رغم این رویدادها در شهر کرمانشاه مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی تشکل‌های مستقل کارگری در ساعت 10 صبح در مقابل ساختمان استانداری شهر کرمانشاه برگزار شد. این مراسم پس از قرائت بیانیه و به دنبال تهدید نیروهای لباس شخصی در ساعت 12 روز جمعه به پایان رسید.
جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران و بازداشت 10 نفر از فعالان کارگری گزارشی بود از بهروز کارونی. اما به مناسبت روز جهانی کارگر، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان در شهر کلن آلمان تظاهراتی برگزار کرد. اما اعدام ناگهانی دلارا دارابی در صبح روز جمعه در زندان رشت این مراسم را تحت شعاع خود قرار داد و این روز به عنوان روز دلارا دارابی اعلام شد و جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران با پخش اطلاعیه و گردآوری امضا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. دلارا دارابی دختری است که به اتهام ارتکاب قتل هنگامی که 17 سال داشته است به اعدام محکوم شده بود و صبح جمعه امروز در سن 23 سالگی بدون اطلاع به وکیل مدافعش در زندان مرکزی رشت برگزار شد. همکار ما شهرام میریان که در حرکت اعتراضی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان در شهر کلن آلمان حضور داشت گزارشی فرستاده است که با هم میشنویم.
آقای دکتر بیگدلی، شما به عنوان سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان میبینم که یک میز بسیار بزرگ و گسترده‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر در این میدان برپا کردین. منهای عکس آقای اوسانلو که من میبینم اینجا هست و چند تن دیگر از کارگرانی که دستگیر شدند عکس اینجا میبینم. اعدام‌های دست جمعی هست و همینطور عکس دلارا داراوی رو من میبینم.
بزرگی این میز مربوط میشد به وسعت میزان نقض خشن حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی. چیزی که واقعا من رو از صحبت کردن باز می‌داره این خبری که شنیدم اعدام دلارام دارابی است. جامعه ایران خودش علامت سوال بزرگی مقابل اعدام کودکان قرار داده. چه معنی داره کسی رو که کودک حساب میشه در تعریف جهانی زیر 18 سال مرتکب جرم شده و در هیچ جای دیگر دنیا الان اعدام نمیشه، در این کشور به نام جمهوری اسلامی اعدام میشه. ما نه تنها اعدام کودکان داریم، اعدام ساکت داریم در جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی این عکسی که شما می‌بینید، آقای ابراهیم لطف اللهی دانشجوی کرد، در کنارش امید رضا سیافی نژاد، در کنارش امیر حشمت ساران، در کنارش زهرا کاظمی، اینها فقط تعداد بسیار کسانی هستند که بدون حکم اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. یک نفر هم در این رابطه محکوم و مجازات نشد. به طور مثال عرض می‌کنم ارتش آمریکا هفته گذشته سومین نظامی خودش رو که مرتکب قتل نظامیان عراقی شده بود به حبس ابد محکوم کرد. امروز بیشتر از هر چیزی روز دلارام دارابی، دختر 23 ساله‌ای که میتوانست اگر ایرانی نبود در هر جای دیگر دنیا بود، اگر این دستش به این خون هم آغشته شده بود امروز زنده بود. گردن این دختر با تناب اعدام شکسته شد. این گردن نازک نباید شکسته میشد با تناب. این گناه‌های ابدی به گردن جمهوری اسلامی است.
آقای دکتر بیگدلی، من می‌بینم اعضای وابسته به جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی سرگرم جمع‌آوری امضا هستند. این امضاها رو شما به کجا خواهید فرستاد؟
در وهله اول به وسایل ارتباط جمعی آلمان خواهیم فرستاد. خواسته ما همین است، در کنار گزارش‌هایی که راجع به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی داده میشه به نقض خشن حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم توجه بشه.
خانم، من می‌بینم که شما روز جهانی کار و کارگر هست در برابر این میز ایستادید. نگاه شما رو می‌خواستم راجع به این روز بدونم و همینطور این مسائلی که در ایران می‌گذره.
امروز روز اول مهمه، روز جهانی کارگرانه، ولی مسائل ایران به گونه‌ای که به نظر من دیگه انقدر مسائل پیچیده شده که دیگه به حق و حقوق سندیکایی و کارگران نمی‌شه در وهله اول رسیدگی کرد، وقتی که مسئله حقوق بشر زیر سواله توی ایران. همین امروز صبح من ساعت 8 صبح متاسفانه با یه تلفن خبر اعدام دلارا دارابی رو از ایران شنیدم که خب شوک بزرگی بود برام و به نظر من حتی روز انتخاب اعدام رو هم جمهوری اسلامی ویژه انتخاب میکنه برای اینکه تحت شعاع قرار بده. میبینیم که اخبار زندانیایی که هستش، به خصوص زندانیان زنی که داریم، دلارا بود ولی جمهوری اسلامی به همه پوزخند میزنه و اعدام میکنه. الان فرد دیگه‌ای که باید واقعا نگران باشیم در ایران رکسانا صابری هستش و به نظر من همه اینا فقط گوشتای دم توپی هستن که برای جمهوری اسلامی وسیله ای هستن برای نشون دادن و زهر چشم گرفتن به دیگر کشورها.
خب خانم، شما هم در روز جهانی کار و کارگر در این میدان وسیع و گسترده شهرکن حضور دارید.
بله، من در مقابل این میز ایستادم و درست دقیقاً در جلوی رو من عکس دلارا دارابی قرار داره. خب روی اون نوشته شده بود محکوم به اعدام، متاسفانه همین الان اضافه کردن که دارابی اعدام شد و به این ترتیب یک نوجوان دیگر به گروه نوجوانانی که در ایران اعدام شدن پیوست. و اصولا خب اعدام در واقع باعث میشه که قایق کشف نشه و مجرمین اصلی محکوم نشن و از نظر آمار ایران بالاترین اعدام در واقع کودکان و نوجوانان رو داره.
گزارشی بود از شهرام میریان از تظاهرات جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان در شهر کل. ساعت 21:15 است به وقت ایران. در ادامه مجله شبانگاهی دو پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا رو میشنویم روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
خواستم رابطه با این روز کارگر صحبت کنم. اصلا در ایران کار نیست. اگر هم خورده ای کار در بعضی شهرها پیدا میشه و هم کارگری، همین کسی خانه درست میکنه، همین کارا ایتوریه، حالا کارای بالاتر خود دیگر مشخصه چه وضعی خرابی دارن کارگرا.
آقا میخواستم بگم چرا حقوق معلم ها پرداخت نمیشه؟ الان 10 روز گذشته، این معلم ها چگونه امرار معاش کنن؟ متشکرم. یک معلم خانوار از روستای فارغان استان هرمزگان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با رادیو فردا تماس گرفتند. دوستان، منتظر نظرات شما هم هستیم. در همه مواردی که میتواند مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را تکرار میکنم: 20420221111413، 20420221111413. و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی پاسخ نمیده. اما ایران به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا که در آن جمهوری اسلامی متهم به حمایت از تروریسم شده است واکنش نشان داد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت واشنگتن صلاحیت داوری در مورد دیگر کشورها را ندارد. قبلا روز پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش راجع به وضعیت تروریسم در جهان در سال 2008 اعلام کرده بود که ایران همچنان فعالترین دولت حامی تروریسم در دنیاست. گزارش می‌شنویم از مهرزاد پدرام.
علیرغم نشانه‌های تازه‌ای که از سوی باراک اوباما و دولت جدید واشنگتن در ایجاد تعامل با ایران دیده می‌شود، وزارت امور خارجه ایالات متحده ما در گزارشی تهران را همچنان فعال‌ترین دولت حامی تروریسم دانست. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه و در گزارش سالانه که درباره وضعیت تروریسم در جهان در سال 2008 منتشر شد، کوبا، سودان و سوریه را در کنار ایران به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران با رد این اتهام، ایالات متحده را متقابلاً به در پیش گرفتن سیاست دوگانه متهم کرد و گفت آمریکا در جایگاهی نیست که بتواند در مورد سایر کشورها اظهار نظر کند.
آمریکا با اقدامات و جنایاتی که در ابوغریب، در گوانتانامو، با تشکیل زندان‌های مخفی در اروپا مرتکب شده، به نظر ما صلاحیت پیرامون اظهار نظر در این مباحث رو از دست داده.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده نقش ایران در برنامه‌ریزی و حمایت مالی فعالیت‌های تروریستی در خاورمیانه و افغانستان تلاش‌های جهانی در راه پیشبرد صلح را خدشه‌دار می‌کند. اتهامی که هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانی آمریکایی در واشنگتن آن را بی‌پایه می‌داند.
ایران در تروریسم جهانی که خود امریکایی‌ها میدونن هیچ نقشی نداشته، یعنی نه هیچ، شما حتی یک ایرانی گیر نمیاری که بر علیه منافع امریکا عملیات تروریستی انجام بده. داستان حامی تروریست بودن ایران داستان حماس و حزب الله است. ایران به اینا نیروهای آزادی بخش میگه، ولی امریکا تعریفش از اینا اینه که اینا نیروهای تروریستی هستند. و الا واقعیت اینه که امریکایی ها خودشون هم میدونن که هیچ ایرانی رو هرگز یه جای گیر نیاوردن که برای لحه منافع ملی ایران عملیات تروریستی انجام داده بشه.
اما آنگونه که رونالد شلیچر از مقامهای ارشد وزارت امور خارجی آمریکا در امور ضد تروریسم میگوید، نیروهای قدس بخش برون مرزی سپاه پاسداران ابزار اصلی جمهوری اسلامی در حمایت از تروریسم است.
ایران انتخاب می کند که در کجا باید فعال باشد. سپاه قدس در فعالیت های تروریستی و به واقع غیر قابل قبول در این حیطه ها کاملا دخیل است. بخش بزرگی از این حیطه دخالت البته در خاورمیانه است، دخالت بسیار در لبنان و از چند سال گذشته تا کنون در عراق. نشانه های نگران کننده هم وجود دارد که ایرانی ها در تلاش هستند که حوزه نفوذ خود را در دیگر نقاط جهان نیز گسترش دهند.
در این گزارش همچنین آمده که نیروهای قدس سپاه پاسداران کار آموزش، تسلیح و حمایت مالی از گروه های حماس و دیگر گروه های فلسطینی، حزب الله لبنان، گروه های شبه نظامی عراقی و همچنین طالبان در افغانستان را بر عهده دارند. ایران همواره حمایت خود از شبه نظامیان و گروه های تندرو در عراق و افغانستان را تکذیب کرده و گفته است خود را به کمک در برقراری امنیت و ثبات عراق و افغانستان متعهد می داند. در گزارش سال گذشته وزارت امور خارجه آمریکا نیز ایران فعالترین دولت حامی تروریسم معرفی شده بود، اما آخرین گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در حالی منتشر می شود که دولت باراک اوباما در تغییری آشکار از خط سیاسی جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا به دنبال ایجاد تعامل با جمهوری اسلامی است. هوشنگ امیراحمدی معتقد است این گزارش لزوما برآیند سیاست دولت اوباما در قبال ایران نیست، چرا که خط سیاسی دولت جدید واشنگتن در برابر ایران هنوز در دست بررسی است.
دولت اوباما هنوز سیاست ایرانی خودش رو داره تجدید نظر میکنه، هنوز تمام نکرده. یعنی یک سیاستی از اوباما برای ایران ما هنوز نداریم. وزارت امور خارجه آقای اوباما هنوز داره روی این سیاست کار میکنه. من اعتقاد دارم که تا یک دو ماه آینده اون سیاست میاد بیرون. بنابراین این چیزایی که ما الان میبینیم سیاست آقای اوباما نیست، در واقع ادامه سیاست قبلیه. و تا آقای اوباما سیاست خودش رو میز نذاشته، من این نوع برخوردها با ایران رو به پای آقای اوباما نمیگذارم.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده همچنین با اشاره به روند روبه رشد حملات تروریستی در پاکستان، شبکه القاعده را بزرگترین تهدید تروریستی برای آمریکا و غرب دانسته است.
آمریکا ایران را همچنان فعالترین حامی تروریسم در دنیا می‌داند، ولی ایران که حق داوری در مورد همگان را برای خود محفوظ می‌داند می‌گوید آمریکا صلاحیت داوری در مورد دیگران را ندارد. گزارشی بود از مهرزاد پدرام. در همین حال مجلس سنای آمریکا به زودی لایحه‌ای را بررسی می‌کند که اختیاراتی بیشتری می‌دهد به پرزیدنت اوباما به منظور تحریم‌های اعمال کردن تحریم‌های احتمالی شدیدتری علیه ایران. نادر وکیلی از واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
کنگره آمریکا خود را برای بررسی یک پیشنهاد دو حزبی که بر اساس آن اختیارات بیشتری را در قبال ایران به پرزیدنت اوباما می‌دهد آماده می‌سازد. گروهی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در این هفته لایحه‌ای را تنظیم کردند که به رئیس جمهوری آمریکا قدرت بیشتری را به منظور اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران می‌دهد. تحریم‌های احتمالی شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت و بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی را به ایران صادر می‌کنند. به نظر می‌رسد این لایحه که طرفداران زیادی را در میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سنا دارد به راحتی تصویب شود. همچنین ممکن است لایحه مشابهی نیز در مجلس نمایندگان تهیه و تنظیم شود. گرچه دولت اوباما سرگرم فراهم کردن مقدمات سیاست تعامل و گفتگو با ایران است، شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که کاخ سفید در این حال مانع این لوایح نخواهد شد. پرزیدنت اوباما و دیپلمات‌های ارشد آمریکا بارها از ایران خواستند تا به منظور گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با غرب همکاری کند. به رغم داشتن ذخایر عظیم انرژی، ایران نزدیک به 40% فرآورده‌های نفتی و از جمله بنزین تصفیه شده خود را از کشورهای خارجی وارد می‌کند، زیرا ظرفیت‌های پالایشگاهی ایران برای نفت خام محدود است. همچنین در همین هفته کمیته مالی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت‌های محلی ایالت‌های آمریکا می‌توانند مانع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی شهروندان خود در صنایع نفت و گاز ایران شوند، به شرطی که این سرمایه‌گذاری‌ها از 20 میلیون دلار تجاوز کند. بر اساس پیشنهاد سنای آمریکا، شرکت‌های خارجی که با ایران قراردادهای تجاری امضا کنند، از فعالیت‌های بازرگانی آنها در آمریکا جلوگیری خواهد شد. سناتور کایل که از مدافعان اصلی این لایحه است می‌گوید: ما می‌خواهیم به شرکت‌های غول‌پیکری همچون شل، بی پی و غیره بگوییم که آنها با دو گزینه روبرو هستند، یا اینکه با کشوری که اقتصاد 250 میلیارد دلاری دارد وارد معامله شوند، و یا اینکه ترجیح می‌دهند با کشوری که اقتصادش 13 تریلیون دلار است کار کنند.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
دنیای سیاست را به کناری می‌گذاریم و به جهان دلپذیر هنر می‌رویم. فیلم درباره الی، آخرین ساخته اصغر فرهادی، موفق شد جایزه اصلی فستیوال بین‌المللی فیلم ترایبیکا را از آن خود کند. اصغر فرهادی در این فستیوال کوچک و کم ضرب و برق اما معتبر نیویورکی حاضر بود و جایزه خود را از رابرت دونیرو، بازیگر بزرگ سینمای آمریکا، گرفت. فیلم درباره الی قرار بود در نوروز امسال در سینماهای ایران نمایش داده شود، اما یک روز مانده به اکران از نمایش آن جلوگیری شد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
فیلم درباره الی، آخرین ساخته اصغر فرهادی، فیلمساز مطرح ایرانی، جایزه بهترین فیلم داستانی بخش اصلی یا مسابقه بین‌الملل فستیوال فیلم ترایبیکا را به خود اختصاص داد. اصغر فرهادی که در این فستیوال حضور داشت، جایزه خود را شامل 25 هزار دلار پول نقد و یک اثر خلق شده توسط استیفن هنکاک، هنرمند آمریکایی از دست رابرت دونیرو، بازیگر افسانه‌ای سینمای آمریکا، دریافت کرد. فیلم درباره الی در بخش مسابقه فیلم‌های داستانی بین‌المللی هشتمین دوره فستیوال فیلم ترایبیکا در منهتن نیویورک در میان 11 فیلم دیگر توانست جایزه بزرگ این فستیوال را تصاحب کند. به گزارش سایت رسمی فستیوال، هیئت ژوری در مورد فیلم درباره الی گفت: جهان شخصیت‌ها و موضوعاتی که در فیلم مطرح شده و توانایی کارگردان در شناخت داستان، فیلمی است به نام درباره الی که حصارها را فرو می‌ریزد و به درک ما از دنیای مشترکمان عمق می‌دهد. پایان نقل قول. جایزه بهترین فیلم مستند بین‌المللی نیز به فیلم رویاهای گریزان ساخته مارشال کاری از کشور آمریکا تعلق گرفت. فیلم درباره الی پیش از این توانسته بود بهترین کارگردانی فستیوال معتبر برلین را نصیب کارگردان خود، یعنی اصغر فرهادی، کند. در این فیلم بازیگران جوان و مطرح سینما ایران مانند ترانه علی دوستی، گلشیفته فراهانی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، رنا آزادیور و مانی حقیقی بازی می کنند. درباره الی داستان مردی ایرانی به نام احمد است که از آلمان به ایران باز می گردد و دوستانش دختری را به نام الی برای ازدواج به او معرفی می کنند. دوستان به همراه احمد و الی برای مسافرتی کوتاه راهی شمال می شوند، اما در شمال الی ناپدید می شود.
زود باشی. احمد، بشنی ما نمی رسیم نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مشاهده. حقیقت رو میگیم.
رو خدا آمین.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی علی نره.
او یارو مرد رفت. آبرو میخواد چی؟
من نمیذارم.
تموم شد.
احمد نازنین.
فستیوال فیلم ترایبیکا که بعد از وقایع 11 سپتامبر برای بازگرداندن رونق به منهتن نیویورک توسط رابرت دونیرو پایه‌گذاری شد، از 22 آوریل آغاز شده و تا 3 ماه می، یعنی 13 اردیبهشت، دو روز دیگر ادامه خواهد داشت.
فیلم درباره الی، ساخته اصغر فرهادی، جایزه بهترین فیلم فستیوال فیلم ترایبیکا را گرفت. فستیوالی کوچک اما معتبر در شهر نیویورک. با این گزارش از مانیا منصور رسیده ایم به پایان این مجله شبانگاهی. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و در فاصله هم البته ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.